رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز با عرض سلام، امیدوار هستیم که در هر جایی که هستید صحت و سلامت باشین. به می امید و آرزو برنامه ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را با سرخط اخبار آغاز میکنیم.
سفر رئیس جمهور غنی با آلمان، آغاز حملات هوایی اردن برای گروه دولت اسلامی و کنترل بیشتر چین بالای اینترنت.
بعد از اخبار گزارش را در مورد یک پروژه آموزشی تولید برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی در پرورشگاه‌های 11 ولایت افغانستان خواهید شنید. و تعقیب از او تأثیر کاهش قیمت نفت بر شرکت‌های نفتی و تلاش آمریکا برای کسب حمایت آسیایی‌ها در مبارزه علیه گروه دولت اسلامی و گزارش ورزشی و اقتصادی در این برنامه گنجانیده شده. امیدوار هستیم تا آخر آن با ما باشید. تفصیل اخبار را از خالد مفتون و ژیلا سمیعی می‌شنوید.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان صبح روز جمعه کابل را به قصد آلمان ترک کرد تا در 51مین کنفرانس امنیتی مونیخ شرکت کند. سراج الدین سراج معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان گفته است که قرار است رئیس جمهور غنی در این کنفرانس در رابطه با دیدگاه افغانستان به مسائل امنیتی سخنرانی کند.
البته امروز رئیس جمهور در آیاتی که باشان رفته، جناب صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه و جناب انیس حتمر مشاور امنیتی رئیس جمهور هم باشان رفته.
در نتیجه یک حادثه ترافیکی در مسیر شاهراه هرات قندهار افتن در منطقه فرقه میدان هوایی شندن کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. انجینیر فرامرز سمندر ولسوالی شندن ایراد به رادیو آشنا صدای امریکا گفت این حادثه ساعت 6 صبح روز جمعه در منطقه فرقه در فرقه میدان هوایی این ولسوالی به وقوع پیوسته است.
موتر 303 از قندار و طرف هرات روان بوده. امروز روز جمعه است، ساعت 6 بجه در منطقه فرقه میدان هوایی شدنم از اثر سرعت زیاد چپه میشه. 7 نفر کشته به شمول یک خانم و 12 نفر زخمی دارند.
به گفته آقای سمندر دلیل حادثه تیزرانی بوده است.
آیت الله علی السیستانی رهبر روحانی اکثریت شیعه در عراق سوزاندن یک پیلوت اردنی را توسط تندروان گروه دولت اسلامی محکوم کرد و خواهان نابودی آن گروه شد. اعلامیه آیت الله علی السیستانی توسط یکی از نمایندگانش در جریان نماز جمعه در شهر کربلا قرائت شد. السیستانی همچنین گروه دولت اسلامی را متهم کرده که آن گروه از ارزش‌های اسلامی فاصله دارد و گفته است که آنان پیلوت را کشتند تا در قلب مردم ترس ایجاد کنند. در بخشی از پیام السیستانی که از طرف نمایندهش به خانش گرفته شد، از اتحاد منطقه‌ای و جهان در برابر گروه دولت اسلامی سخن گفته شده است.
صدای امریکا آشنای شما.
ادامه اخبار. اردن موازی گروه دولت اسلامی را مورد هدف حملات هوایی قرار داده است. این حملات بعد از آن آغاز شد که عبدالله پادشاه اردن وعده انتقام جویی از گروه دولت اسلامی را کرد. گروهی که در ماه دسامبر سال گذشته یک پیلوت اردنی را اسیر کرد و بعد او را زنده به آتش کشید. تا حال در مورد محل دقیقی که مورد هدف حملات هوایی اردن قرار گرفته است معلومات دادن نشده است. ولی ناصر جوده وزیر خارجه اردن به تلویزیون CNN گفته است حملات هوایی اردن فقط آغاز اقدامات تلافی جویانه اردن است. وزیر خارجه اردن همچنان گفته است که کشورش گروه دولت اسلامی را هدف قرار خواهد داد و آنان را نابود خواهد کرد. عبدالله پادشاه اردن گفته است اردن به جنگش ادامه خواهد داد و از مردم و دینش دفاع خواهد کرد.
جان کری وزیر خارجه امریکا و جواد ظریف وزیر خارجه ایران امروز جمعه در مونیخ آلمان با هم ملاقات میکنند و در مورد برنامه هسته‌ای ایران بحث و گفتگو خواهند کرد. قرار است این گفتگوها در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ صورت گیرد. این گفتگوها با تعقیب بحث‌های صورت می‌گیرد که دو دیپلمات در جریان یک ماه گذشته با هم داشتند. وزارت خارجه آمریکا قبلا اعلام کرده بود که کری و ظریف قرار است به روز شنبه با هم ملاقات کنند، ولی بعداً یک مقام عالی رتبه آمریکا گفت که ملاقات دو دیپلمات به روز جمعه صورت خواهد گرفت. ایران و گروه 5 بر علاوه یک شامل آمریکا، بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه و آلمان می‌شود، تلاش دارند تا اینکه به تاریخ 24 ماه مارچ روی یک چارچوب توافق کنند. این کشورها همچنین تلاش دارند تا اول ماه جولای به توافق نهایی در مورد برنامه هسته‌ای ایران دست یابند. کشورهای غربی میگویند که ایران در صدد دسترسی به سلاح هسته‌ای است و از آن کشور خواستند تا فعالیت غنی‌سازی یورانیم را کاهش بدهد، ولی ایران همواره ادعا کرده است که برنامه هسته‌ای آن کشور فقط به مقاصد صلح‌آمیز است.
قرار است که رهبران آلمان و فرانسه به روز جمعه پیشنهاد تازه‌ای را در مسکو ارائه کنند تا جنگ‌های در حال افزایش میان قوای اوکراینی و جدایی طلبان طرفدار روسیه خاتمه یابد. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان و فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه این پیشنهاد را به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پیشکش خواهند کرد. این اقدام یک روز بعد از ملاقات رهبران در کیف با پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین صورت می‌گیرد. قبل از آغاز ملاقات روز جمعه خانم مرکل گفت که او و آقای هولاند این پیشنهاد را به مسکو ارائه می کنند تا از صلح اروپا دفاع کنند. و همچنان گفت که رهبران آلمان و فرانسه هر آنچه در توان دارند به خاطر ختم خونریزی در اوکراین به خرج خواهند داد. در همین حال جو بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده به روز جمعه در بروکسل روسیه را به ادامه و افزایش منازعه در اوکراین متهم کرد و گفت که آن کشور برای جدایی طلبان قوا و تانک فراهم می کند.
شاهدان میگویند که تندروان گروه بوکوهرام به روز جمعه بالای یک شهر در نیجر حمله کردند. این دومین حمله فرامرزی این گروه در جریان یک هفته می باشد. ساکنین بوسو، یک شهر واقع در مرز جنوبی نیجر که جمعیت آن به 50,000 نفر می رسد، گزارش دادند که جنگجویان افراطی بالای آن شهر حمله کردند و آنان صدای فیر مرمی و انفجار را شنیدند. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از مردم منطقه بوسو گزارش داده است که جنگجویان بوکو حرام بعد از یک ساعت جنگ با اساکر عقب نشینی کردند. تا حال معلوم نیست که آیا تندروان گروه بوکو حرام بر ضد نیروهای نیجر جنگ میکردند و یا بر ضد قوای چاد. تندروان بوکو حرام در اوایل روز چهارشنبه شهر فوتوکول را در کمرون مورد حمله قرار دادند و برای دو روز متوالی بر ضد قوای کمرون و چاد جنگیدند. وزیر دفاع کمرون بر روز پنجشنبه گفت که در نتیجه برخوردها 91 غیر نظامی، 13 عسکر چادی و 6 سرباز کمرون کشته شدند و حداقل 500 تن دیگر زخمی شدند، ولی در مورد تعداد دقیق تلفات گروه بوکو حرام چیزی نگفت.
قوای دریایی فیلیپین در حال توانایی هایش را افزایش می دهد که تنشان کشور با چین در مورد قلمروهای مورد مناقشه در جنوب دریای چین ادامه دارد. در هفته های اخیر قوای کشتی سازی اندونزیا کار ساخت دو کشتی استراتژیک برای فیلیپین را که قیمت آن 87 میلیون دلار می شود آغاز کرده است. لید لین کیونا سخنگوی قوای دریایی فیلیپین میگوید که قرار است این کشتی ها تا دو سال آینده به آن کشور برسد.
It will enhance our defense capability and operational capability. It has
این کشتی ها توانایی دفاعی و عملیاتی ما را افزایش می دهد. این کشتی ها یک میدان برای هلیکوپترها دارد و در یک وقت گنجایش 3 هلیکوپتر را دارد. در این حال گنجایش یک لوای دریایی را دارد که توانایی دفاع و عملیات را دارا می باشد.
از 7 تا 7 هفت روز هفته
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. برنامه های رادیو آشنا با این خبر ادامه دارد.
چین اعلام کرده است که آن کشور در ماه آینده کنترلش را بالای صفحات اینترنتی افزایش خواهد داد. اعلام کنترل بیشتر چین بالای اینترنت در حال صورت گرفته است که فعالیت وبسایت‌های رسانه‌های اجتماعی در حال افزایش است. بر اساس گفته اداره فضای مجازی چین مقررات جدید از کاربران اینترنت می‌خواهد تا نام واقعیشان را در وبلاگ‌ها بنویسند و موافقه کنند که مقررات را رعایت می‌کنند. بر اساس مقررات تازه، کاربران اینترنت تعهد می‌کنند که حزب کمونیست چین را مورد انتقاد قرار نمی‌دهند. علاوه بر آن، کاربران تعهد می‌کنند که از نوشته‌های نژادپرستی و نوشته‌های شهوت‌انگیز جلوگیری می‌کنند. پایان اخبار.
شنوندگان گرامی، یک نون هم توجه شما را به خبرهای ورزشی و اقتصادی این ساعت جلب می‌داریم که من قدیر مشرف به توجه می‌رسانم. تیم ملی فوتبال افغانستان در رقابت برگشت دوستانه در برابر پاکستان با نتیجه 2-1 شکست خورد. گل‌های تیم پاکستان در دقایق 18 و 92 توسط محمد ریاض و سعدالله به ثمر رسید، حالانکه تک گل افغانستان را امیرالدین انور در دقیقه 58 بازی وارد دروازه پاکستان کرد. افغانستان در دیدار نخست این رقابت که در اگست 2013 در کابل برگزار شده بود، پاکستان را 3-0 شکست داده بود. علی اسکر لالی، مدرس فیفا و فدراسیون فوتبال آلمان در افغانستان، میگوید نبود بازیکنان کلیدی به ویژه در خط دفاعی، عدم کارکردگی تکتیکی با بازیکنان دلیل عمده شکست افغان‌ها در برابر تیم ملی پاکستان بوده است. مربی تیم بی فوتبال افغانستان در جریان رقابت 5 تعویض انجام داد که به ویژه تعویض در خط دفاعی به دیده کارشناسان فوتبال تصمیم مناسب پنداشته نمی شود. در آن رقابت حسین صالح، دایرکتر تکنیکی فدراسیون فوتبال افغانستان، به عنوان مربی تیم ملی به پاکستان رفته بود و می باید درباره دلیل تعویض‌های چندگانه به ویژه 2 تعویض عمده در خط دفاعی تیم پاسخگو باشد. از سوی دیگر، در جریان رقابت هماهنگی لازم تکتیکی به چشم نمی خورد و تیم ملی پاکستان با استفاده از این نکته ضعیف افغانستان توانست رقابت را به نفع خودش پایان دهد. اما گذشته از همه، ورزش برد و باخت دارد و قرار است تیم ملی زیر سن 23 سال تا 6 هفته دیگر روانه ایران شود که تعداد از بازیکنان آن تیم که در این رقابت حضور داشتند با وجود شکست می تواند تجربه خوبی برای آنان و مسئولین فدراسیون فوتبال افغانستان باشد. اقتصاد. بازار اسهام جهان در انتظار گزارش ماهانه مشاغل امریکا روز خاموش را سپری کرد، اما از سوی دیگر کسر بودجه یونان افزایش کسب کرده و یک برل نفت نیز بالاتر از $50 به فروش رسید. اسهام اروپا روز جمعه در مجموع کاهش را نشان می‌داد. FTSE 100 بریتانیا 0.2%، دکس آلمان 0.6% و کک‌چل فرانسه 0.3% کاهش داشت. در اسهام آسیا، نیکی 225 ژاپن 0.8% سود داشت، حالانکه هانگ سنگ هانگ کانگ 0.4% کاهش را نشان می‌داد. در آمریکا، وزارت کار این کشور گزارش ماهانه مشاغل را به نشر سپرد. در گزارش آمده است که کارفرمایان آمریکا در ماه جنوری 257,000 شغل تازه را به شهروندان این کشور فراهم کرده‌اند. این رقم در ماه دسامبر 2014 به 252,000 نفر می‌رسید. قیمت نفت خام در امریکا 1.79 دلار افزایش داشت و یک برل نفت به قیمت 52.25 دلار به فروش رسید. در سطح بین المللی در بازار نفت لندن، یک برل نفت به قیمت 58.11 دلار به فروش رسید. یک دلار امریکایی در برابر ین ژاپن 0.15 دلار کاهش داشت، حالانکه یورو در برابر دلار 0.18 دلار ارزش خود را از دست داد.
صدای امریکا، آشنای شما.
در بخش گزارش ها، یک پروژه آموزشی تولید برنامه های رادیویی و تلویزیونی در پرورشگاه ها راه اندازی می شود. این پروژه با کمک مالی ایالات متحده آمریکا در پرورشگاه های 11 ولایت تطبیق می شود. تولید کنندگان پروگرام های تلویزیونی و رادیویی این پروژه نیز اطفال پرورشگاه ها خواهند بود. تفصیل به این موضوع از فوزیه احسان می شنویم.
رشد ظرفیت اطفال پرورشگاهی از اهداف اصلی این پروژه گفته شده است. مسئولین پرورشگاه ها می گویند تولید برنامه های مستند تلویزیونی و رادیویی از زندگی و فعالیت های اطفال در این پروژه شامل است که در 11 ولایت طی مدت 18 ماه تطبیق می شود. سید عبدالله هاشمی، رئیس عمومی پرورشگاه ها، گفت 90% این پروژه توسط خود اطفال پرورشگاه ها و به همکاری یک شرکت تولیدی که قرار است در این زمینه با آن قرارداد شود تطبیق می شود.
همه فعالیت های این برنامه را فعالیت جوانان و نوجوانان پرورشگاه تشکیل می ده و بعد از ختم برنامه های تولیدی از طریق مؤسسه پارسا در اختیار تمام رسانه های صوتی و تصویری هم در داخل افغانستان و هم در بیرون از افغانستان قرار داده میشه.
این برنامه با کمک مالی سفارت امریکا در کابل راه اندازی شده است و 1,400,000 دلار روی این پروژه که توسط مؤسسه پارسا تطبیق می شود سرمایه گذاری شده است. به شمول کابل اطفال 11 پرورشگاه در ولایات بدخشان، تخار، کندوز، بغلان، ننگرهار، هرات، غور، بادغیس و بامیان از پروگرام های آموزشی این پروژه مستفید خواهند شد. قرار است اطفال پرورشگاهی 20 برنامه 30 دقیقه تلویزیون و 20 برنامه رادیویی را طی مدت 18 ماه تولید کنند. مسئول عمومی پرورشگاه ها گفت ایجاد یک پرودکشن برنامه های آموزشی رادیو و تلویزیون در داخل پرورشگاه نیست. شامل این پروژه است که به هدف رشد استعدادهای اطفال پرورشگاهی ایجاد می شود. مارنی رئیس مؤسسه پارسا می گوید برنامه هایی که توسط این پروژه تولید می شود سیاسی نخواهد بود و تنها به منظور به نمایش گذاشتن استعدادهای نوجوانان افغان که در پرورشگاه ها آموزش می بینند و اما تا هنوز از آنها حمایتی صورت نگرفته راه اندازی می شود.
این پروگرام به رهبرانی که ما در پرورشگاه ها رشد داده ایم اجازه می دهد که صدای جوانان افغان را بلند کنند. این یک برنامه سیاسی نخواهد بود. ما از آنها می پرسیم که قصه های خود را بگویند، قصه های ولایات خود را بگویند. ما از آنان می خواهیم که تحقیق کنند برای افغانستان چی بهتر است و برای آینده خود چی می خواهند.
اطفال پرورشگاه ها می گویند به باور آنان راه اندازی چون این پروژه ها در پرورشگاه ها آنان را توانمند می سازد تا آینده بهتری داشته باشند.
بسیار فایده و مفاد زیادی داره به ما که آینده ما پس رفتن نمی باشد نسبتا به مردمی که زیادی از اطفال هستند اسپندی میکنن یا چیز میفروشن، پلاستیک فروشی میکنن یا سیگریت میفروشن در پلی از یک مکتب میخونیم.
بر اساس معلومات ریاست عمومی پرورشگاه ها در سراسر افغانستان 80 پرورشگاه وجود دارد که از این میان 32 پرورشگاه دولتی و 48 پرورشگاه خصوصی میباشد. شماره اطفالی که در این پرورشگاه ها وجود دارد به بیش از 13,200 تن میرسد که از این میان 4,100 تن آنان را دختران تشکیل داده است. مسئولین پرورشگاه ها می گویند همکنون نیست پروگرام های مختلف آموزشی در پرورشگاه ها راه اندازی شده است که شامل آموزش مهارت و مسلک مثل نجاری، خیاطی، گلدوزی، جاکت بافی، ترمیم موتر و آموزش کامپیوتر و لسان انگلیسی در آن شامل است. اما این مسئولین می پذیرند که هنوز هم در بعضی ولایات پرورشگاه های معیاری و برابر با استاندارد وجود ندارد و رهبران دولت می‌خواهند که برای معیاری ساختن پرورشگاه‌های سراسر این کشور توجه بیشتر کنند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، گزارش در مورد کاهش قیمت نفت. در حالی که کاهش قیمت نفت شاید بر کسایی که از او استفاده میکنن بسیار مفید واقع شده باشه، اما موجب شده تا شرکت های نفتی در ایالات متحده هزاران تن از کارمندانشان را از کار اخراج کنند. علاوه بر آن این شرکت ها پروژه های حفاری و اکتشافی خود را به حالت تعلیق درآوردند. در همین حال شرکت های خدماتی کوچک و تا پرچون فروشان که با شرکت های بزرگ معامله داشتند در بعضی از ایالت ها مانند تکساس متاثر شدند. اما گریگ فلکس خبرنگار صدای آمریکا از یوستن گزارش می‌دهد که فعالیت‌های اقتصادی دیگری وجود دارد که حداقل برای فعلا تأثیرات آن را به حداقل می‌رساند. این گزارش از خالد مفتون می‌شنویم.
با کاهش قیمت نفت، کارگران تأسیسات نفتی ایالات متحده حالا با چالش بیکاری مواجه هستند. ولی تأثیرات این چالش در ایالت‌های آلاسکا و دیکوتای شمالی بیشتر است. ایالت هایی که قیمت تولید نفت بالاتر از ایالت های چون تگزاس است. کاروبار در روستستیفتی یا فروشگاه تجهیزات نفتی در تگزاس به خاطر که کارگران دستکش، کلا و دنده محافظت را خریداری میکنن افزایش یافته است. جیمز استرنج مالک یکی از این فروشگاه ها میگوید که هو حالا از شرکت های خریدار که زمانی به خاطر گزاف بودن اجناس این وسایل را خریداری نمی کردن تقاضای دریافت این اجناس را کرده است. حالا که قیمت نفت در حال پایین آمدن است، مردم می خواهند تا مواظب بودجهشان باشند. آنان می خواهند تا 30 دقیقه از وقتشان را سپری کرده و یک حساب با ما باز کنند تا هم خریداریشان را انجام دهند و هم یک مقدار پول ذخیره کنند. با پایین نگه داشتن قیمت ها، تعداد از این پروژه ها در این ایالت تا زمانی می تواند منفعت آور باشد که قیمت یک بیرل تیل بالاتر از 40 دلار آمریکایی باقی بماند. آدم پردو یک اقتصاددان در انستیتوت اوستن که تاثیرات کاهش قیمت نفت را در ایالت تگزاس مورد مطالعه قرار داده است میگوید بودجه اکتشاف و تولید در همه جا از 10 تا 50% کاهش یافته است و در اکثر موارد بودجه 30% کاهش یافته است. او میگوید که اقتصاد اوستن که در سالهای اخیر 5% رشد را تجربه کرده است به دلیل کاهش مصارف متاثر خواهد شد. ما پیش بینی می کنیم که 20,000 شغل کمتر وجود خواهد داشت. بنابراین ما هنوز رشد را در منطقه اوستن پیش بینی می کنیم. فقط رشد اقتصادی به میزان معقول آن یعنی پایین تر از 2% خواهد بود. کاهش قیمت نفت شرکت های تولید پایپ و لوله های اتصالی را که برای اکتشاف و تولید تیل ساخته می شود نیز متاثر خواهد کرد. ولی کاهش قیمت تیل برای تولید کنندگان مواد کیمیایی که برای ساختن هر چیز از تیزاب گرفته تا کود کیمیایی و پلاستیک تولید میکنند جنبه تشویقی خواهد داشت. آدم پردو میگوید که اعمار کارخانه تولید مواد کیمیایی در نزدیکی اوستون بسیاری از این کارگران ماهر را حفظ خواهد کرد. بسیاری از این کارگران نفتی که قرار است وظایفشان را در ساحه از دست بدهند قادر خواهند بود تا به خانه هایشان بیایند و در اینجا به کارهای جوشکاری مصروف کار شوند و یا هم در بخش ساختمانی کار بگیرند. پردو میگوید که تحلیلگران شرکت های نفتی به این باورند که قیمت نفت در 6 ماه آینده به دلیل کاهش در تولید بار دیگر افزایش خواهد یافت. ولی او میگوید که اگر این تصورات غلط به اثبات برسد قیمت نفت بیشتر از این کاهش خواهد یافت و تأثیرات آن در اوستن و در مجموع در سراسر تگزاس به صورت کلی بتر خواهد بود.
صدای آمریکا آشنای شما.
آنتونی بلینکن معین وزارت خارجه ایالات متحده قرار است در سفر هفته آینده خود به آسیا روی راه‌های همکاری برای شکست دادن گروه دولت اسلامی با بیجینگ و توکیو بحث و مذاکره کند. برگردان گزارش صدای آمریکا را از من ژیلا سمیعی می‌شنوید. بلینکن که معاون پیشین مشاور امنیت ملی رئیس جمهور اوباما میباشد، در چین، ژاپن و کره جنوبی با مقامات ارشد این کشورها دیدار خواهد داشت. یک مقام وزارت خارجه آمریکا میگوید که مذاکرات در بیجینگ روی مسائل اقتصادی، تهدیدات امنیتی از جانب کره شمالی، ایران و همچنان تهدیداتی که از ناحیه گروه دولت اسلامی متوجه جهان است صحبت خواهد شد. این مقام میگوید با توسعه اقتصاد چین، شرکت‌های چینایی و کارگران آن در خارج از کشور فعالیت می‌کنند. به همین علت باید در امور امنیت جهانی نقش داشته باشد. قرار گزارش رویترز، گروه دولت اسلامی روز پنجشنبه 3 تندروی چینایی امرزمشان را که قصد فرار داشتند کشتند. چین در مورد افزایش قدرت داعش و تأثیر آن بر منطقه مسلمان نشین شینجینگ که همسرحد با پاکستان و افغانستان است نگران می باشد. اما هیچ نشانه وجود ندارد که بیجینگ قصد همراهی با ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا را در مبارزه با دولت اسلامی داشته باشد. در حدود 200 تندرو افراطی از چین که از طریق ترکیه به سوریه رفتند در کنار داعش می جنگند. انتظار می رود در سفر به ژاپن آقای بلینکن به صورت گستردهی روی همکاری های بیشتر برای نابودی تندروان اسلامی صحبت های داشته باشد. ژاپن در عملیات نظامی قوای ائتلاف برهبری امریکا شریک نیست، اما مساعدت‌های بشری و برنامه‌های انکشافی آن برای مهاجرین سوری و عراقی بالغ بر 200 میلیون دلار می‌شود. با وجود آن که دو خبرنگار ژاپنی که نزد گروه دولت اسلامی اسیر بودند سر بریده شدند، شینزو آبه صدر اعظم ژاپن میگوید که این مساعدت‌ها ادامه خواهد یافت. مردم ژاپن از آبه انتقاد می‌کنند که با عدم توجه به خواسته های تندروان باعث کشته شدن گروگان ها شده است. اما حکومت ژاپن میگوید در مقابل دهشت افکنان و خواسته هایشان هیچگاه سرخم نخواهد کرد. جان سیونسن رایت، تحلیلگر عضو چتمن هاوس، میگوید ائتلاف بین المللی به رهبری امریکا خواهان استحکام بیشتر قابلیت های جهانی ژاپن است.
International community expects Japan to demonstrate that on political and strategic issues it's willing to get engaged. And Mr. Abe, of course, I think is
right. میگوید جامعه جهانی از ژاپن میخواهد تا روی موضوعات سیاسی و استراتژیک دخیل شود و تا جایی که شخصیت شینزو آبه نشان میدهد او برای استفاده از این فرصت آماده است. قرار است ژاپن نماینده خود را به کنفرانس بین‌المللی که روی مبارزه با افراط‌گرایان است به واشنگتن بفرستد. این کنفرانس را که در اواخر ماه نوامبر دایر می شود براک اوباما رئیس جمهور آمریکا میزبانی خواهد کرد.
کنید و خلاصه اخبار. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان صبح روز جمعه کابل را به قصد آلمان ترک کرد تا در 150مین کنفرانس امنیتی مونیخ شرکت کند. به گفته سراج الدین سراج، معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، رئیس جمهور غنی در این کنفرانس در رابطه با دیدگاه افغانستان به مسائل امنیتی سخنرانی خواهد کرد. در نتیجه یک حادثه ترافیکی در مسیر شاهرای هرات قندهار 7 تن در منطقه فرقه میدان هوایی شیندن کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. آیت الله علی السیستانی رهبر روحانی اکثریت شیعه در عراق سوزاندن یک پیلوت اردنی را توسط تندروان گروه دولت اسلامی محکوم کرد و خواهان نابودی آن گروه شد. اردن مواضع گروه دولت اسلامی را مورد هدف حملات هوایی قرار داده است. این حملات بعد از آن آغاز شد که عبدالله پادشاه اردن وعده انتقام جویی از گروه دولت اسلامی کرد، گروهی که در ماه دسامبر سال گذشته یک پیلوت اردنی را اسیر کرد و بعدا او را زنده به آتش کشید. جان کری وزیر خارجه آمریکا و جواد ظریف وزیر خارجه ایران امروز جمعه در مونیخ آلمان با هم ملاقات میکنند و در مورد برنامه هسته‌ای ایران بحث و گفتگو خواهند کرد. قرار است که رهبران آلمان و فرانسه به روز جمعه پیشنهاد تازه‌ای را در مسکو ارائه کنند تا جنگ‌های در حال افزایش میان قوای اوکراینی و جدای طلبان طرفدار روسیه خاتمه یابد. شاهدان میگویند که تندروان گروه بوکو حرام به روز جمعه بالای یک شهر در نیجر حمله کردند. این دومین حمله فرامرزی این گروه در جریان یک هفته میباشد. قوای دریایی فیلیپین در حال تواناییش را افزایش می‌دهد که تنش آن کشور با چین در مورد قلمروهای مورد مناقشه در جنوب دریای چین افزایش یافته است. این بود اخبار این ساعت از رادیو آشنا.